اشتباهی نشده، با موافقت خودم انجام شد. اول سکوت کرد و بعد با خنده گفت: راجع به امکانات مختلف صحبت شد؟ بله. بسیار خوب، پس لطفاً یک چک جدید به مبلغ 1000 مارک بکشید. گفتم 500 مارک و با خودم فکر کردم الان موقعیتی است که عیناً در رمان‌های بعد پیش می‌آید. گفت 800 مارک و من با خنده گفتم 600 مارک و با وجودی که بی تجربه بودم می دانستم که الان می گوید 750 مارک و وقتی واقعا این حرف را به زبان آورد قبول کردم و گوشی را سر جایش گذاشتم. هنوز ساعت 12 نشده بود که از پله ها پایین رفتم و چک سومپن را به او که در اتومبیل نشسته بود دادم. وقتی چک تا شده را گرفت خندید. ماده گرگ روی رادیاتور را ناز کردم. پس از رفتن سومپن وقتی یواش یواش به خانه برگشتم برتا را ندیدم. وقتی در اتاق کارم نشستم تا باز هم فکر کنم پیدایش نشد. وقتی دوباره پایین رفتم نیامد که یک لیوان شیر و یک کیک به من بدهد و می دانستم چرا. پیش خودش می گفت باید آدم بشه، نباید همه جا دنبالش باشم، که باید اینا رو درک کنه. اما من اینا رو هیچ وقت درک نمی کنم. آخر خیلی گنگ است. در بخش کارشناسی در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مترجم ارزشمند کشورمون. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم که بار دیگه میتونم در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان باشم. در همین ابتدا میخوام تشکر بکنم از دوستانی که با پیام هاشون واقعا دلگرمی میدن به ما و هر بار که من پیام ها رو میخونم و نکاتی رو که در باب نقد داستان ها مینویسن واقعا خیلی چیزها ازشون یاد میگیرم. ممنونم ازشون.
متشکرم. منم همینطور ازتون ممنونم. واقعا این پیام ها ما رو دلگرم میکنه به ادامه این راه. من شروع بحثم رو با این جمله از گل شروع میکنم که میگه من با نوشتن جهان را تغییر میدهم، همین که مینویسم جهان تغییر میکند. و واقعا چقدر یه نویسنده میتونه در جهان مؤثر باشه، مخصوصا نویسندگانی از جنس هاینریش بول. آقای دکتر، در آثارش همیشه خواسته باستابی از جامعهش باشه و جامعهش رو به نقد و چالش بکشه. طبقه بندی داره آثارش، جوری که من تحقیق کردم که یه بخشی از آثارش به حکومت نازی و اساساً حکومت‌های تمامیت خواه تاخته، در بسیاری از آثارش به جنگ و تبعات ویرانگرش پرداخته و در بخشی از آثارش هم به آلمان بعد از جنگ پرداخته و از مردمی نوشته که بعد از گذروندن اون روزگار سخت دارن تلاش میکنن یک هویتی برای خودشون بسازن. بعد نقدش اینه که در این روند بسیاری از ارزش‌های انسانیشون رو از دست دادن و پول پرستی هویت تلخ دیگه ای داره براشون میسازه. و در این سری از نوشتاش داره ماتریالیسم رو زیر سوال میبره. میشه گفت این داستانم به این دور از آثار بول برمیگرده دیگه، درسته؟
بله، دقیقا. اون نکته ای که در داستان کاملا مشخص هست و متمایز خودش رو مدام به خواننده نشون میده همین دیدگاه مادیگرایانه ایه که باعث میشه تمام روابط بین این آدم ها شکل بگیره. اگر مهمانی ترتیب داده میشه، اگر دعوتی انجام میشه، برای خاطر اینی که انتظار میره بعدم بتونن یک قراردادی رو ببندن و سودی رو ازش ببرن و بعد حتی روابط بین اعضای خانواده رو هم در واقع همین مادیگرایی و ماتریالیسم داره مشخص میکنه. اینکه زن به شوهرش میگه چی کار بکن، یا اینکه زن اون خانواده دوم خودش میگه که برای ما چک بنویسید. تمام چیزی که حاکم هست بر این روابط انسانی که در حالت عادی ما انتظار داریم خب آدم ها وقتی در کنار هم که قرار میگیرن لذت ببرن از همنشینی، اما در این داستان ما میبینیم که همه چیز تحت تاثیر اون قرار داده انگار فقط اون قرارداد مهمه، به غیر از اون هیچ چیز دیگه اهمیت نداره. و این انقدر تأثیر بالایی داره که چندین بار وقتی راوی داستان میخواد نزد همسر خودش بره، میخواد به همسر خودش نزدیک بشه، میبینه هیچ رغبتی نداره، انگار همون جو و فضاست که جلوش رو میگیره و مانع از این میشه که این حتی سمت صمیمیترین و عزیزترین کس خودش بره. پس بنابراین میتونیم بگیم داستان یک داستان کاملا انتقادیه نسبت به این ماتریالیسم یا مادیگرایی که جوامع امروزی رو گرفته و حالا در اون زمان در آلمان بسیار شایع بود.
آقای دکتر، قبل از که به بقیه بحث درباره این داستان بپردازیم، من یه سوال درباره اسم این داستان داشتم. من این ترجمه آقای کامران جمالیه که این داستانو اینجوری ترجمه کرد، موقعیتی که در رمان‌های بد پیش می‌آید. ولی ترجمه دیگه دیده بودم به اسم مثل کابوس بد و فکر می‌کنم ترجمه‌های دیگه یا از این اسم باشه. میشه توضیح بفرمایید راجع به اسم داستان؟
منم زمانی که این عنوان رو دیدم یک مقداری تعجب کردم، چون چیزی که در انگلیسی ترجمه شده Like a bad dream حداقل ترجمه یه که اگر دوستان در اینترنت سرچ بکنن میبینن این داستان هانریش بول بیشتر به این اسم شناخته میشه، مثل یک خواب بد، مثل یک رویای بد، مثل یک کابوس. و بعد حتی در یک داستان به این نکته هم اشاره میکنه، کل حوادثی که اتفاق میفته برای راوی بیشتر شبیه کابوس میمونه، چون موقعیتش رو کاملا متفاوت میکنه و اون نقشی رو که داره این آدم کاملا عوض میکنه. ولی بعدا بیشتر راجع به این قضیه توضیح میدیم. به همین خاطر من فکر میکنم این عنوان خیلی براش بهتر بود، مناسبتر بود. حالا ما باید حتما نسخه آلمانی رو نگاه بکنیم و ببینیم که مترجم چرا اون اسم انتخاب کرده. اما اسمی که حالا دوستان اگر خواستن بیشتر راجع به این کتاب مطالعه بکنن در اینترنت درباره این داستان مطالب دیگه پیدا بکنن، عنوان اصلی هست Like a bad dream، مثل یک خواب بد.
یعنی عنوان انگلیسی که ازش ترجمه بله، شده اینه بله. حالا آلمانی رو که نمیدونی باشه. خود داستان در چه گونه از داستان کوتاه قرار میگیره؟ آیا نشانه های معنا باختگی توش هست؟ داستان مدرنه؟ داستان رئالیستیه؟
یک داستان کاملا مدرنه به دلیل اون درون مایه هایی که ما در این داستان میبینیم. یعنی شاید از نظر نوشتاری و اون سبک نوشتاری خیلی شبیه داستان های کلاسیک باشه، اما به دلیل مفهومی که داره بهش میپردازه و اون هم یک مفهوم کاملا قرن بیستومی هست، میتونیم بگیم جزو داستانهای مدرن محسوب میشه. چون ما میتونیم داستانها رو در زمانی که داریم تقسیم بندی میکنیم هم از نظر مفهومشون طبقه بندی بکنیم، هم از نظر تکنیکاشون طبقه بندی بکنیم.
بله بله.
این جزو داستانهایی هست که بیشتر به یک دغدغه قرن بیستومی داره، اینکه آدمها چطور به دلیل اون مادیگرایی که دارن قادر به درک همدیگه نیستن. چندین بارم اون شخصیت اصلی داستان هی روی این کلمه تاکید میکنه که من نمیفهمم، و حتی در انتهای داستان این نتیجه گیری میکنه که من اصلا نمیفهمم، کل این قضیه برای من غیر قابل درکه. در ابتدای داستان همسرش بهش میگه که سعی کن درک کنی ما تو چه موقعیتی هستیم، اما در انتهای داستان وقتی همه چیز حل میشه و حتی اون قرارداد رو هم برنده میشه درش، بازم میگه من نمیفهمم.
بله.
همه چیز براش مثل یک کابوس میمونه. روی همین حسابه که من فکر میکنم میتونیم جزو داستانهای مدرن بدونیم. اما یکی دیگه از نکاتی که در این داستان خیلی مهم هست، حالا که باز میتونیم در باب همه بحث طبق بندی یا اینکه آیا جزو ادبیات معنا باخته قرار بگیره صحبت بکنیم، اینه که در این داستان ما یک تغییر جایگاه سنتی زن و مرد رو داریم. و این خیلی مهمه. یعنی در داستان‌های کلاسیک معمولاً مرد جایگاه خودش رو داره، زن جایگاه خودش رو داره، اما در داستان‌های ادبیات مدرن این جایگاه میاد یک تغییر پیدا می‌کنه. یک توضیح حالا اگه برای شنونده‌های عزیزمون بخوایم بگیم، ببینید از زمان قارنشینی انسان معمولاً جوامع به صورت میوه چین شکارچی بودن، در اصطلاح انگلیسی فروت پیکر و هانتر، یعنی اینکه مرد میرفته دنبال شکار و زن میوه میچیده. مرد باید در لحظه شکار رو میزده، بنابراین باید سریع اقدام میکرده. زن نه، خیلی با آرامش سر فرصت بهترین میوه هایی که در درخت پیدا میکرد رو میچید. حالا من اینو معمولا به دوستانم میگم، توی کلاس درسم که هستیم به دانشجوها میگم، میگم اگر یه وقتی آقایون اعتراض کردن که چرا موقع خرید اینقدر شما طولش میدید، بگید این اصلا یک مسئله اساسی از همون زمان فروت پیکر بودنه. خانم ها عادت دارن که با دقت و سر صبر، اما آقایون میدونستن که باید در لحظه شکار خودشونو بزنن و فرصت شاید تیر دوم نداشته باشن، بنابراین باید با همون تیر اول بزنن. اما در این داستان چقدر جالب این دوتا جایگاه عوض شده. در اینجا مرده که حالا اون تومنینه رو داره، اون آرامش رو داره، اون بذارید بگیم که عدم حرکت رو داره، و زنه که مدام داره هولش میده و این زن داستانه که در نهایت باعث میشه که قرارداد شکل بگیره. به عبارت دیگه زنها در این داستان، چه زن راوی چه زن خانواده دوم، در واقع همون ماده گرکایی هستن که بعدن در داستان راجع بهش صحبت میکنن.
ماشین ایتالیایی که ازش اسم میبره، اولی که حالا ایتالیا رو داره میگه، آیا فکر خاصی داشته داره میگه، یا بیشتر مسئله من اون مجسمه ای که روی ماشین هست، اون نماد ماشین که بله. الهه‌ای رو تصویر
بله.
میکنه،
اون الهه معروف گرگ ماده‌ای که به دوتا از اسطوره های مشهور ایتالیا یا روم داره شیر میده. خب اینا در اساطیر روم ما داریم که دوتا بچه بودن، رومولوس و رموس، که اینها فرزندان خدای جنگ یا همون مارس بودن. مثل خیلی از داستانهای اساطیری دیگه، وقتی اینها به دنیا میان با خبر میشن که اینها وقتی بزرگ بشن عموشونو میکشن، به خاطر همین این بچه ها رو میبرنش میدازن تو کوهستان، گرگی میاد به اینها شیر میده، بعدا همین دوتا پایگزار شهر روم میشن و کلن کشور ایتالیا و امپراتوری روم از اسم همین دوتا گرفته شده. و اتفاقا مفهوم جالبتری هم که داره اینه که این دوتا شخصیت اسطوره‌ای، یعنی رومولوس و رموس، شخصیت‌هایی هستند که وقتی که بزرگ میشن برادرکشی رو برای اولین بار وارد فرهنگ اسطوره‌ای میکنن. چون رموس رومولوس رو میکشه و از اونجا به بعد ما چیزی تحت عنوان برادرکشی رو داریم. اما در این داستان اگر ما دقت بکنیم میبینیم که اون دوتا مرد، خب هر کدومشون منافع خودش رو می‌خواسته، کسی که قرارداد رو می‌خواسته به دست بیاره و اون کسی که می‌خواسته این قرارداد رو واگذار بکنه، در آخر به کمک این زن گرگ یا همون گرگی که به اینها شیر میداده به توافق میرسن. یعنی همون زنها کمک میکنن.
بله.
انگار این استفاده نمادین و اسطوره‌ایه که نویسنده داره از تمام اینها انجام
به زیبایی. من پیشنهاد میکنم که شنونده‌های ما برن اصل داستان خودشون هم بخونن.
حتما.
حالا چه به اسم کابوس بعد، چه به اسم موقعیتی که در رمان‌های بعد پیش میاد، یه مجموعه آثار بل، حالا همه آثارش زیباست، ولی اینو پیشنهاد میکنم که اصل داستان رو بخونن. درباره نثر بل برامون بفرمایید. برخی سادگی و روانی نثرش رو از ویژگی‌های خوبش میدونن، با همینگوی مقایسهش میکنن. برخی میگن که داره با این کار اون پیچیدگی‌هایی که در نثر آلمان هست و زیر سوال میبره.
من فکر میکنم میتونیم یک رویکرد سوم و یک نظر سومی رو داشته باشیم. در واقع هاینریش بول با نثر سادهش میخواد این رو به ذهن متبادر کنه که پیچیدگی های جهان امروز سطحیه و درون مایه هایی که ما در امروز بهشون صحبت میکنیم همون درون مایه های قدیمی هستند. به عبارت دیگه ما در دنیای پیچیده زندگی نمیکنیم، با همون دغدغه ها و با همون مشکلات قدیمی هست، اما حالا داریم به یک نحو دیگه بهشون میپردازیم و این رو خیلی به زبان ساده ای میگه، کاری که خیلی از نویسنده ها انجام دادن. یعنی به جای اینکه بیاد از یک نثر پیچیده استفاده بکنه، به زبان خیلی ساده اون مفاهیمی که کسان دیگه دارن میگن رو عنوان میکنه.
بله. از عناصر داستانی کدوم بخش ویژه تره؟ شخصیت پردازیش، زاویه دیدش، طرح و پررنگ داستانیش کدوم؟
همه چی در این داستان، تک تک عناصری که وجود داره مهمه.
بله.
و مهمترین عنصری که در این داستان است که من از شنونده های خوب برنامه میخوام که اگر دوباره این برنامه رو گوش دادن، داستان رو گوش کردن، روش خیلی دقت بکنن، بنمایه ها یا اون تم های تکرار شونده ای که در داستان وجود داره. ما قبلا راجع به بنمایه ها توضیح دادیم. عناصری در داستان مدام تکرار میشه و دقت کردن روی اینها خیلی مهمه. در این داستان یک عنصری که خیلی بهش اشاره میشه میزه. دو یا سه بار راوی داستان از همون ابتدا میگه که میزی که من تو خونم دارم چقدر بزرگه. یه جا در داستان برمیگرده میگه زن و شوهر خانه ما را پسندیدند و وقتی میز کار بسیار بزرگ ما را دیدند لبخندی رد و بدل کردند. در زبان انگلیسی وقتی این قسمت رو میگه، حالا در ترجمه انگلیسی که وجود داره، از کلمه تو بیگ استفاده میکنه، تی دابل او، یعنی بیش از اندازه بزرگ، یعنی بار منفی داره در خودش. در یک جای دیگه از داستان، زمانی که راوی داستان و همسرش میرن به خونه اون شخصیت برای اینکه قرارداد رو بگیرن، خانم سونپن این بار هم مانند دفعه قبل تعجب نکرد، خوش آمد گفت و ما پشت سر او وارد اتاق کار شوهرش شدیم. وقتی میز کار کوچک شوهرش رو دیدم دوباره قرمز شدم.
بله
این یه بار دیگه. در جای دیگه از داستان دوباره راوی میگه آن شب وقتی برتا میخواست ماشین را در گاراژ بگذارد به او فرمان ندادم، در شستشوی ظروف هم کمکش نکردم، رفتم بالا به اتاق کارم و نشستم پشت میز کار که برای من خیلی بزرگ بود. دوباره تاکید میکنه. در جای دیگه از داستان پس از رفتن سونپن وقتی یواش یواش به خانه برگشتم برتا را ندیدم، وقتی در اتاق کارم نشستم تو باز هم فکر کنم پیداش نشد، وقتی دوباره پایین رفتم نیامد که یک لیوان شیر. باز در اینجا میبینیم که به همون اتاق کار و میز حالا اشاره داره. بارها خودش میگه این میز برای من خیلی بزرگه.
بله.
یعنی من در سطح این معامله و من در سطح مردی که در یک خانواده باز کنترل رو در دست داشته باشم نیستم. خیلی راحت از اینجا ما میتونیم بفهمیم که اون میز بزرگ در واقع نماد این هست که این مرد نمیتونه جایگاهی رو که معمولا مرد در یک خانواده پر میکنه داشته باشه. اصلا ما ابتدای داستان ما میبینیم اصلا کل این قرارداد هدیه پدر همسرش هست.
بله.
و بارها هم همسرش میگه اگه بخواد خب میتونیم با یه تلفن پدر من زنگ بزنه و این قرارداد رو تنظیم بکنه و به نفع ما تمومش بکنه. بنابراین به نحوی در خود داستان هم داره به ما میگه که این مرد نقش سنتی مرد رو نداره و اتفاقا این زنه که جایگاهش رو گرفته. بازی که از اون دلیلی که ما میتونیم بگیم این داستان یک داستان مدرن هست همینه که ما داریم در این داستان با زن و مردی مواجه میشیم که کاملا اون جایگاه سنتی خودشون رو عوض کردن. و اتفاقا چقدر جالب در همون قسمت آخر داستان که یه مقدارم از این که هویت مردانه خودش رو از دست داده، جایگاه مردانه خودش رو از دست داده، عصبانیه، طوری که به زنش فرمون نمیده که حالا مثلا میخواد بیای تو گاراژ، نمیدونم اینطوری بیا.
بله.
انگار از این که این جایگاه خودش از دست داده خشمگین هست. اما خب بازم در اینجای داستان به اون نکته خیلی مهم اشاره میکنه، اما من اینا رو هیچ وقت درک نمیکنم.
بله.
مثل یک رویا بده. بارها همسرش بهش میگه که درک کن ما الان تو چه موقعیتی هستیم، اما خب در نهایت هم اعلام میکنه که من نمیتونم اینو درک بکنم.
نکته دیگه ای رجبه؟
فکر میکنم تمام نکاتو گفتیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی مفید بود. امیدوارم که شنونده های ما بهره کافی برده باشن از این بخش.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
داستان‌های تأثیرگذار و درخشان بول درباره خانواده‌های زخم خورده و گرفتار میان جنگ قدرت نازی‌ها و مخالفین آنها به مراتب آموزنده‌تر و عمیق‌تر از خیلی عظیمی از کتاب‌های گوناگونی است که درباره همین موضوعات در خلال دهه‌های گذشته به چاپ رسیدند. هاینریش بول تنها از طریق داستان‌هایش تأثیرگذار نبود. او همچنین نویسنده فعال در زمینه‌های سیاسی بود و حمایتش از نویسندگان مورد ستم قرار گرفته به شکلی گسترده مورد بحث قرار می گرفت. او همچنین به خاطر حمایت نکردن از هیچ یک از احزاب سیاسی مورد خشم و غضب بخشی از اجتماع قرار داشت. اگرچه بول در مورد برخی از مسائل سیاسی مهم اعلام موضع کرده بود، هیچ وقت نمی‌خواست که کنترل زندگی و افکارش دست شخص یا سازمانی به خصوص باشد. بول را می‌توان جزو معدود متفکرین بزرگی در نظر گرفت که بیش از اندازه خود را جدی نمی‌گرفتند و خودشان را تافته‌ای جدا بافته از اجتماع قلمداد نمی‌کردند. بول جوایز زیادی کسب کرد، ولی مهمتر از همه جایزه گورگ بوخنر بود که در سال 1967 به آن دست یافت و در سال 1972 هم جایزه نوبل ادبی به او تعلق گرفت. در حکم آکادمی نوبل چنین آمده است: به راستی بول با اهمیت ترین بازیگر صحنه ادبیات جدید آلمان است. هاینریش بول از سال 1971 تا 1973 رئیس بنیاد بین المللی قلم بود. او این مقام را تشریفاتی به حساب نیاورد و همواره کوشید با اعتراض به تعقیب نویسندگان و روشنفکران کشورهای جهان از آن مقام به طور شایسته استفاده کند. هاینریش بول در 16 ژوئیه 1985 67 ساله بود که با زندگی خداحافظی کرد و در نزدیکی زادگاهش به خاک سپرده شد.
در لحظات پایانی برنامه امروز یادآوری می‌کنم شما میتونین از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش در بخش تعامل با برنامه ما رو از راهنمایی‌های خودتون بهره‌مند کنید. برنامه این هفته رو با کلامی از هاینریش بول به پایان می‌رسونم. بعد از هیتلر همه آلمان درک کردند که او چه بلایی بر سر کشور و زیر بناهای آن آورده است. اما یک چیز نابود شده هم بود که فقط ما روشنفکران آن را می‌فهمیدیم و آن خیانت هیتلر به کلمات بود. خیلی از کلمات شریف دیگر معانی خود را از دست داده بودند، پوچ شده بودند، مسخره شده بودند، عوض شده بودند، اشغال شده بودند. کلماتی مانند آزادی، آگاهی، پیشرفت، عدالت. شبتون آرام. پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فضل بیحقیم، فصلی خواهم نوشت در ابتدای